هر سوالی داشته باشن در زمینه مسائل بین المللی، تاریخی و سیاسی سوال کنن، در همین برنامه زنده بهشون پاسخ میدیم. دوستان فکر کنن، چون برنامه بسیار فرهنگی و قابل تفکر و تقدر هست. الکساندر سولژنیتسین، یکی از دانشمندان بزرگ شوروی، از ناراضیان دوران عصر استالین بود. من خیلی سعی کردم با این آدم صحبت کنم، ولی زمانی اسمش در اومد که این رفته بود آمریکا، به دیگه در قابل دسترس نبود. سولژنیتسین دکترینش تعامل استراتژیک بود. تعامل استراتژیک یعنی چی؟ ببینید، در زمان استالین دستور بود که هر کس با حکومت مخالفت بکنه بدون درنگ تمام اموالش ضبط میشه، خونش میدن به دست اون کسی که گزارش داده بوده، خودش هم سوار قطار میکنن به سمت اردوگاه‌های کار اجباری در شمال، در سیبری، سرمای بسیار وحشتناک. یکی از این اردوگاه کار من نزدیک دیده بودم که شده بود موزه در شمال قزاقستان. خود قزاقستان بسیار سردسیره. ما رفتیم اونجا نگاه کردیم، با اینکه گلکاری کرده بودن میگفتن، نگاه میکردی خاطرات اون 50 سال گذشته زنده میشد، بسیار دهشتناک. دک توضیح کوتاه راجع به این اردوگاه ها، کسانی که مردنش اونجا یا از گرسنگی میمردن یا از سرما میمردن، و اگر اقدام به فرار میکردن گرفتار سگ های درنده میشدن که به ندرت کسی میره موفق میشد از اینجا فرار کنه. با این حال یکی دو نفر تونستن، یه فیلم سینمایی هم ساختن، از شمال نروژ سردره بودن، بسیار فیلم دیدنی بود، کاری نداریم. سولژنیتسین به استالین هشدار داد که این برخوردهای تو ره به جایی نخواهد برد، تعامل کن با مردم، بتونی با هم صبر کنی. آقای استالین دستور اینو برایش در اردوگاه کار در شمال نگرش داریم. این دانشمندم بود، رفت اونجا چون معتقد به تعامل استراتژیک بود، صبر استراتژیک بود، صبور بود در قبال حوادث. متنا رو مینوشت، مخفیانه چگونه میفرستد به خارج از کشور خدا میدونه. این متن سر از آمریکا درآورد، اونجا کتاب شد به نام مجمع الجزایر گولاک. این کتاب در ایران هم هست، خیلی بد بگردی، کتاب بسیار خواندنی است و بسیار قطور است. چه در گولاک ها گذشته این داره توضیح میده. اگر این در جامعه آمریکا معروف نشده بود قطعا کشته بودنش. آقای استالین اینو میگیره تبعیدش میکنه به غرب، اینم میره اونجا به اتفاق زن بچهش شروع میکنه دازه فعالیت کردن، افشاگری کردن. بعد اونجا به خاطر همین مسئله بهش جایزه نوبل میدن که شما اشاره کردید. سولژنیتسین یکی از متفکران بزرگ روس بود و تمام اصلاحات رو در گروه آزادی بیان و آزادی عمل میدید، آن چیزی که استالین به شدت باش مقابله میکرد. پس دکترین آقای سولژنیتسین تعامل استراتژیک بود و بدلیل همین صبرش تونسته از اون زندانهای مخوف شمال فرار کنه و به آمریکا بره. گول مجموع جزایر گولاک، آثار آقای سولژنیتسین.
جالب بود، هم معرفی کتاب شد در این بخش، هم از بله هم از دکترینش گفتیم و هم نکته‌ای که اون صبری که به خرج دادن و ثبت خاطراتشون و ثبت وقایعی که براشون گذشت باعث شد که ماندگار بشن و دکترینشون ثبت بشه. خیلی متشکریم. شما میشنوید برنامه سایه روشن تاریخ رو از رادیو فرهنگ.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتاب‌ها نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهم‌تر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا میکنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
شنبه ها
از گروه تاریخ و اندیشه
رادیو فرهنگ.
در سایه روشن تاریخ ما از پشت پرده های فراموشی و سطرهای ناگفته عبور می کنیم، جایی که پژواک خاموش روزگار رازهای نهفته گذشته را آشکار می کند و نوری تازه بر فهم امروز و مسیر فردا می تواند.
پهلوی به روایت تاریخ.
در دوره‌ای که فشارهای سیاسی و سرکوب فضای جامعه را فرا گرفته بود، زندان اوین به نمادی از برخورد رژیم پهلوی با منتقدان و فعالان سیاسی بدل شد. در دهه 50 بسیاری از جوانان و روشنفکران فقط به جرم اندیشیدن و اعتراض در اوین محبوس شدند. بازجویی‌های طولانی، سلول‌های انفرادی و اعدام‌هایی که بی محاکمه و در سکوت شب انجام می‌شد، بخشی از واقعیت تلخ آن دوران است. آقای ساجدی از ابعاد سیاست اون دوران و تأثیرش بر تاریخ معاصر ایران برای ما بگید.
خدمت شما عرض کنم که در میدان امام خمینی فعلی در وسط شهر تهران در کنار وزارت خارجه، یعنی روبروی وزارت خارجه، بغل اداره آگاهی، یک ساختمانی است الان شده موزه عبرت. قبلا ساختمان مرکزی کمیته مشترک ضد خرابکاری بود، یعنی قلب ساواک. تمام شکنجه ها اینجا انجام میشد. الان شده موزه عبرت، همه میرن نگاه میکنن میان. وقتی وارد این موزه میشی، اون بالا اول عکس شاه و فرح، پایینش عکس فردوس قائم مقام ساواک، بعد ثابتی مقام امنیتی و بعد تمام شکنجه‌گرای ساواک و عکساشو گذاشته اونجا. جلوش هم دو تا ماشین هست، ماشین های فردوس، شبلت های قدیمی. ورود که داخل سالن ها میری، کنار دیوار ها تمام عکس کسانی که در طول این سال های سال در اینجا شکنجه شدن، تمام عکسشون اینجا هست. چه کسانی که شکنجه شدن و شهید شدن، چه کسانی که دوران زندانیشون تموم شد و اومدن بیرون، الان دیگه تقریبا همه فوت کردن. تمام عکس اونجا هست. در میان شکنجه‌گرا یک فردی بود به نام آرش، عکسش هم اونجا هست. در سال 58، یک سال بعد از انقلاب، که دستگیر شد و در دادگاه به توسط ریاست آیت الله گیلانی محاکمه شد، پرده از یک راز برداشت. از اینجا به بعد به نقل از این آقای آرش میگم. آرش میگه که یه روز به ما گفتن، که به من گفتن آقای عطارپور. عطارپور سربازجو بود، یعنی پیام پایین‌تر از ثابتی بود. به من گفتش که فلان روز در رستوران همکف روبروی درب اصلی سفارت آمریکا، یه هتلی الانم هست، اونجا یه لابی داره رستوران، برو اونجا یه مهمونی داریم. گفتم چی هست؟ گفت برو اونجا، متوجه میشه. یعنی داره تو دادگاه اینا رو میگه، من خودمم تو دادگاه بودم. آرش میگه رفتم اونجا نشستم منتظر شدم داستان چی. اینا دیدم ای نفر دیگر شکنجه‌گر اومد به نام رسولی، یه دقیقه بعد عطارزاده، یه دقیقه بعد کی دیم تمام شکنجه‌گرای اصلی ساواک حضور پیدا کردن و بعد دیم خود عطارزاده اومد. عطارزاده رئیس اینها بود، عکس اینا هم اونجا هست. عطارزاده گفتش که یک پروژه بسیار مهمی سفارش خود ثابتی هم هست، ثابتی بالاترین مقام امنیتی بود. گفتن چیه؟ گفت نهاراتون رو بخورید با هم بریم سر قرار. هنوز میگه هنوز نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. نهارشون رو میخورن، سوار ماشین میشن، اینا رو میبرنشون حوالی زندان اوین رو تپه ها. خودش تعریف میکنه، میگه یه مینیبوس اومد، توش 11 نفر آدم بود، چشماشون رو بسته، دستاشون هم بسته، پیادهشون کردن، چشماشون رو دستاشون باز کردن، چشمان رو باز کردن، گفتن شما آزادید برید دیگه. اونا گفتن چی؟ کجا؟ داشتن میرفتن اپاش تمام اینا رو بستن به رگبار. مصطفی جوان خوشدل، کاظم ذوالانوار، بیژن جزنی از گروه های چپ و راست. آن اعدامی که اونجا شد بزرگترین سرصدا رو در اروپا و آمریکا کرد، یعنی انقدر علنی، چون همیشه اعدام میشن میگفتن ما نبودیم، نکردیم فلان اینا. و حتی میگن اون زمانی که شاه رفت آمریکا سال بعد، تصاویرش هم هست، گاز اشکاور زد پلیس آمریکا برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، علت اصلی مبارزشون با شاه که تو چرا اینا رو اعدام کردی، خود شاه دستمون رو تو جیبش دستمون رو در میاره اشکشو پاک میکنه. این تصاویرش هست تو تلویزیون بارها پخش شده. این میخوام بگم انقدر صدا کرد که اینجا اونجا اتفاق افتاد. خانم مرضیه حدیدچی دباغ یکی از شکنجه شدگان تو اون دادگاه بود، گفت اینایی که شما گفتی میدونم همش نیست، ولی شما اینجا بهترین استراحت ها رو داری میکنی، بهترین غذاها رو میخورید، باشه تا وعدتون تا اون قیامت، تا اونجا ببینیم چه اتفاقی میفته. اینها رو بردن و بعد اینها اعدام شدن. علی حال اتفاقی که اونجا افتاد یکی از بزرگترین ضربات به حکومت پهلوی زد و یکی از برگ های دیگری از برگ های تاریخ و کثیف پهلوی اضافه شد که در تاریخ ثبت است.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ساجدی. ادامه برنامه سایه روشن تاریخ رو میشنوید. به نظر شما مهمترین پیام سال روز یاد بوده نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی چیست؟ گزینه الف بیداری وجدان جهانی، گزینه ب ضرورت اتحاد ملت‌های مسلمان، گزینه جیم رسوایی چهره واقعی صهیونیسم، گزینه دال هر سه مورد. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. خانم فاطمه عسکری گزینه 4، آقای خانم رستمی از عراق، آقای محمد از تهران گزینه 4، آقای کریم بیاتی از عراق هم گزینه 4 رو انتخاب کردن، خانم بیاتی، خانم سمیرا بیاتی از عراق هم همینطور، آقای یا خانم سرمدی هم از گرگان گزینه جیم رو انتخاب کردن، از شاهرود آقای رحمت الله صدیقی گزینه 4، مهدی خانم از عراق همه موارد، آقای مصطفی رسالتی هم گزینه ب رو انتخاب کردن، آقای مصطفی فرجی گزینه 4، خانم شهناز از استان مرکزی گزینه 4. تاریخ فقط در رخدادهای بزرگ ثبت نمی شود. گاه حقیقت در گوشه های خاموش، در خاطرات به ظاهر کوچک و در ردپاهای نانوشته نهفته است. همانجاست که سکوت دیروز روشنایی تازه‌ای بر درک امروز و مسیر فردا می تواند.
پشت پرده اکنون
خب این بخش تحولات خاورمیانه و مواردی که همه به دنبالش هستن، چه خبر و چه وقایعی.
یکی از مهمترین تحولات هفته گذشته اجلاس شرم الشیخ بود که شما بندازه کافی دیدید و تصاویر رو دیدید. هر اتفاقی که در دنیا میفته یک لایه پنهان داره، یک لایه آشکار داره. لایه آشکارش همه میبینن اما لایه پنهانش نمیبینن. چه لطف خدا شامل حال رئیس جمهور شد آقای پزشکیان که تو این اجلاس شرکت نکرد، یا تفکر فردی بود یا جمعی بود، به هر حال یکی از بزرگترین تصمیمات درست نظام بود که در اجلاس شرکت نکنه. چرا؟ در ظاهر شما ببین چه اتفاق رو سن افت. اولا یک سیرک بود، یک نمایشنامه بود، نه یک اجلاس. بسیاری از رهبران جهان شرکت کردند اما اصلی ترین مهره های خاورمیانه مثل ایران و عربستان نبودن توی این ماجرا. امیر کویت، امیر امارات، در امیر ترامپ بهش میگه که دستگاه ATM اومد، یعنی صندوق پول، یعنی از این پول بگیره. شخصیتش در این حده. آقای اردوغان دید، گفت بیا چطوری، کجایی شما، به خانم زیبات سلام برسون. با همین جملات جلو تلیمان رسمی به اردوغان داره میگه. نخست وزیر انگلستان ببین چقدر به خفت برسن، میگه آقای استنبول بفرم پشت میکروفون، میاد بعد پشتش میکنه به نخست وزیر انگلستان صحبت میکنه، یعنی اصلا این نیست. نخست وزیر کانادا میاد میگه فرد چطوری فرماندار، فرماندار بیا اینجا، یعنی من تو رو نسبت کردم در ادامه اون پروژه‌ای که اونجا ایالت 51 اومده. مکرون رئیس جمهور فرانسه دستش میگه، میگه پسر خیلی خوبی ها، میزنه پشتش، باز پشتش روش میکنه، خوشش پشت تریمون. یک سیرک کامل. چه لطف خدا کرد به ما که شرکت نکردیم. این ظاهر ماجرا، حالا پشت ماجرا، پرده پنهان ماجرا چی بود؟ ببین اگه ما شرکت میکردیم چه اتفاقاتی میخواست بیفتد. حتی اون کسانی که گفتن آقا شرکت کنیم این فرصت از دست نمیره، بعد خودشون پس گرفتن حرفشو. اولا تو این اجلاس که طرح صلحی که ترامپ داده بود منجر به این شد که اسرائیل بیاد با حماس مذاکره بکنه. دو سال 75,000 نفر قتل عام شدن، 100,000 نفر بی خانمان شدن. گفت من حماس عبین میبرم، باید نشست باش مذاکره کرد. یعنی یک منبع حقوقی قبولش داره، مجبور شد قبولش کنه. 2. آیا تونل ها رو کشف کردن؟ 3. آیا حماس اینجا رو ترک کرد؟ 4. آینده اینجا چه خواهد شد؟ همه اینا در پرده از ابهامه، مشخص نیست. حالا نکته اساسی اینجاست، اگر مشارکت میکردیم یعنی مهر تاییدی بود بر طرح‌های آقای کوشنر، داماد ترامپ و آقای بلر، روباه و نخست وزیر سابق انگلستان. ناخودآگاه این طرح تصویب کرده بودیم. این درست این چنین چیزی میشه که فقط آقای کوشنر میگه 70 میلیارد دلار ثروت شخصیشه و قرار از این 32 میلیارد دلاری که اعراب گذاشتن برای باسه سهمی رو ببره. پس ما اگه میرفتیم یعنی تایید این نظر. 2. آیا اگر میرفتیم در این کنفرانس شرکت میکردیم ناخودآگاه تایید نمیکردیم مرزهای فعلی اسرائیل، چون خروجی این جلسه میخواد بشه دو دولتی. ما با دو دولت مخالفیم. حرف دو دولت کار حرف عرباست. عربستان و همه عرب میگن آقا دو تا دولت، فلسطین و اسرائیل. ما میگیم انتخابات آزاد بذارید، یهودیا، مسلمان ها، مسیحی ها، همه بیان تو اینجا، هر چی رأی ورد ما هم قبول میکنیم. موقع شما ناخودآگاه شرکت کردید باید خروجی های جلسه هم قبول کنید دیگه. خروجی جلسه چیه؟ جلسه دو دولتی، اجلاس دو کشوری، این دوتا. نکته سوم، موقعی که شما شرکت کردید در این اجلاس، ناخودآگاه تمام جنایت های اسرائیل میره تو سایه. قبول کردی با این مذاکرات، اصلا بحث اینجاست که اون آدم جنایت کرده، دادگاه کیفری لاهی که خودتون درست کردی میگه آقا این آدم مجرمه، هیچ بحثی از محاکمه جنایت، محاکمه کار، محاکمه جنایتکار بحث نمیشه. یعنی شما رفت تو سایه، شما گفتی اب نداره. 4. چه تضمینی است که بعد از این حوادث اسرائیل جنگو شروع نکنه که داری میکنه؟ در ظرف 48 ساعت گذشته 70 بار آتش بس رو نقض کرده. پس اصلا آتش بس برای چی بود؟ کی بود داستانه؟ چرا اومد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ ترامپ یه بار گفتیم هم به خاطر دنبال صلح نوبل بود، هم به دلیل اینکه دموکرات ها رو خاموش کنه که من دنبال صلح هستم، این طرح رو داره اداره میده. گفتن نظر من سه نقطه دنیا قابل بحث است و من باید این کار رو حل کنم: 1. غزه، 2. اوکراین و 3. ایران. من غیر مستقیم پیام‌هایی برای ایران میده. گفتن که پوتین در مذاکرات تلفنیش با نتانیاهو، نتانیاهو بهش گفته که من دنبال حمله به ایران نیستم، اونم منتقل کرد. پس سفر آقای لاریجانی به مسکو از این زاویه هم قابل بحث است. اگر شما دقت کنید دیروز روزی آقای زلنسکی نخست وزیر رئیس جمهور اوکراین سفری کرده واشنگتن. در واشنگتن بحث بود که آیا موشک‌های تامهاک آمریکایی در اختیار اوکراین قرار بدن یا نه. ترامپ مخالفت کرده. چرا مخالفت کرده؟ چون اگر هر گونه اهدای این جوایز، اهدای این سلاح‌ها در اختیار اوکراین قرار می‌گرفت، مذاکرات بخارست می‌رفت رو هوا. قرار بود که آقای ترامپ و آقای پوتین در مجارستان بوداپست مذاکره کنن. پس نشون میده که ترامپ دنبال چندان اشعال برکردن آتش نیست، بخواد به یه جوری تمومش کنه، بگه من بودم بعد از غزه اوکراین تموم کردم. با همه این لایه‌های پنهانی که شرم الشیخ بود، نگاه که می‌کنه یک تصمیم بسیار عقلانی بود که ما گرفتیم در این اجلاس شرکت نکنیم.
بله، متشکرم از شما جناب آقای ساجدی. همراه باشید، همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. به نظر شما مهمترین پیام سال روز یادبود نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی چیست؟ گزینه الف بیداری وجدان جهانی، گزینه ب ضرورت اتحاد ملت‌های مسلمان، گزینه جیم رسوایی چهره واقعی صهیونیسم، گزینه دال هر سه مورد.
با سلام، به نظر من جواب پرسشتون گزینه 1 میشه.
گزینه 2.
گزینه 3 درسته. با تشکر، خدا نگهدار.
جواب مسابقتون هر سه مورد، یعنی گزینه 4.
۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست، منتظر دریافت پاسخهای شما هست. تاریخ فقط در لحظه‌های برجسته نیست، گاه حقیقت در گوشه‌های خاموش و لحظه‌های فراموش شده پنهان شده است. کاوش در این لایه‌ها پنجره‌ای نو به فهم امروز و روشنایی فردا باز می‌کند.
گورباچوف گفت غربی‌ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کردند. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا میگفت دشمنانم را میبخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح‌ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می‌بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده بود.
آقای خبرنگار،
خب در نشان ابتدایی این بخش هیچ کس گریه عرفات را ندیده بود، دیگه نوبت رسیده به خود یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین. برای اینکه از فرصت استفاده کنیم من متن رو نمیخونم و زمان داره.
یاسر عرفات رئیس سازمان صاف، صاف یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین، اولش ورداری میشه صاف. مردی برای همه اعصار 40 سال مبارزه کرد، تمام دنیا میشناختنش. کاریزمای عرفات در یعنی مبارزه تونسته جلوه کنه، ولی متاسفانه این فرد در پایان کار، حالا به دلیل خستگی یا نه، دچار سازش شد و بعدا با سم اورانیوم ضعیف شده توسط اسرائیلیا کشتنش رفت. بیمارستان پاریس تاییدش کرد. حالا من عرفات رو دوبار نزدیک دیدمش، یک بار سال 57، درست یک ماه بعد از پیروزی انقلابشون اومد ایران که با امام خمینی ملاقات کرد. من تو اون جلسه دیدمش، یه عکس هم با هم گرفتیم. یه بارم رفت سال 76 اجلاس سران کنفرانس اسلامی، در همین سال اجلاس سران در تهران بود که اومد اونجا، من دیدمش. رفته بودم تو اجلاس سران، داشتم نگاه میکردم، دیدم که رفیق خریری به اتفاق چند نفر دیگه واسدن برفم و بیرون میومد. پادشاه عربستان نشسته بود، این داشت نگاه میکرد، چایی هم میخورد. دیدم عرفات و تاها یاسین رمضان معاون صدام کنار یه ستون نشستن، دارن با هم صحبت میکنن. رفتم پیش آقای عرفات، گفتم که من میتونم با شما یه مصاحبه کنم؟ گفت راجع به چی؟ گفتم راجع به همه چیز اینا. گفت اینجا؟ گفتم هر جا شما بگی. گفتم دم من من میکنه، گفتم میخوای بعدم بیام بریم با هم اتاقتون؟ گفت باشه. کی بیام؟ گفت عصر بیا ساعت فلان بریم اونجا. ما اومدیم و رفتیم تو اتاقش نشستیم، 3 نفر دیگه هم بودن با یه مترجم. عرفات نشست و اون کلاهشو برداشت و دیگه خودمونی و شروع کردیم با هم صحبت. خیلی صحبت کردیم، خلاصه رو دارم میگم تو وقت بگنجه. گفتم آقای عرفات، آنچه که شما امروز برگردی عقب نگاه کنی همون چیزی بود که میخواستی؟ گفت نه. گفتم کی مبارزه شروع کردی؟ گفت 30 سال پیش. یعنی 40 سال پیش؟ 35 سال پیش. گفت 30 سال پیش. 65 سال پیش. گفت زمانی که اومدن دایی من از تو خونم را بودن، من هسته مبارزه با اسرائیل رو به ذهن گرفتم. گفتم که این درسته؟ من توی خاطری از شما میخوندم که شما گفته بودی هر افسر اسرائیلی که دست کنه تو جیبش پاکت سیگارشو در بیاره، تا در پاکت رو باز کنه یه چریک فلسطینی تو این پاکت سیگار خوابیده، درسته؟ گفت بله. گفتم کو اون دوران؟ اینجا بود که گریه کرد. بعد دستشو گرفتم، اون دست منی گرفت، شروع کرد سیگار کشیدن برای اینکه این مقدار آرامش داشته باشه. گفتم شما در اوج قدرت بودید، گفتید هر اسرائیلی در جعبه سیگارش یک چریک فلسطینیه، ولی چطور شد سر از کنفرانس اسلو مادرید در آوردین؟ در کنفرانس اسلو مادرید که شما صحبت کردید، آمریکایی‌ها به شما گفتن ما به رسمیت میشناسیم شما، شما بیا رابینو به رسمیت میشناس، شما مفاد نخوندید ببین چه اتفاقی افتاد. گفت چرا؟ خوندم، همش هم توش نوشته شده. اینا زدن زیرش، یعنی اسرائیلی‌ها. خیلی مفصل صحبت کردیم. بعد گفت جوان، می‌خوام یه خاطری برات تعریف کنم. گفتم بفرمایید. خیلی خسته شده بود و ناراحت. گفتم بفرمایید. داشتم بلند می‌شدم منو نشون. گفت آمریکایی‌ها به من گفتن بیا تو کمپ دیوید. ما رفتیم، رابینم اومد و مذاکرات کمپ دیوید انجام شد که تصاویرش هم خیلی بارها پخش شده. بعد که اینا رفتن موبایل ما رو از ما گرفتن. من بودم، احمد قرعی معاون من و چند نفر دیگه موبایل از ما گرفتن، ما رو بردن توی دهکده کمپ دیوید توی اتاقیم. بعد از مدتی نشستیم که نمی‌دونستم چه اتفاقی می‌خواد بیفته، فرستاده ویژه کلینتون اومد گفتش که آقای رئیس جمهور می‌خوان شما رو ببینن، یعنی بیل کلینتون. ما رفتیم اونجا نشستیم و دیدیم کلینتون جا نشسته، رئیس سازمان سیام اینجاست، من و احمد قرعی یه نفر دیگه با یه مترجم. و کلینتون به من گفتش که آی عرفات، تو یک فرد شجاعی هستی، یک فرد جسوری هستی، بیا و امی الان جلو تلویزیون اعلام کن که من میدانم زیر مسجد الاقصا لوح‌های موسی و جسد ابراهیم نبی هست. گفت نگاش کردم به کلینتون، گفتم شما مطمئنی چنه چیزی اونجاست؟ گفت من مطمئنم، من به عنوان بیل جفرسون کلینتون مطمئنم چنه چیزی. گفتم خب شما خودت بیا اعلام کن. گفت نه میخوام تو اعلام کنیم. گفتم آقای کلینتون 30 سال دیگه من میبیرم تو سر قبر من میای رد میشی، من اگر اینجا اعلام کنم چنین چیزی هست یعنی تایید کردم که اینجا مال یهودیا بوده، ما اومدیم اشغالش کردیم. مگه شما نمیگید الواح موسی زیر اینها هست؟ مگه شما نمیدید جسد سلیمان زیر اینها هست؟ شما که تمام جا رو حفاری کردید، سقف داره میاد پایین، یه استخون پارم دارید پیدا کردید اینجا. گو نه اگه تو اینو بکنی 30 میلیون دلار بهت میدیم. گو 30 میلیون دلار بهت میدیم تو کوتا بیا. باز دو مرتبه گریم گرفت. گفتم من این کارو نمیکنم. بعد معاون رئیس سازمان سیا گفتش که آقای عرفات اگه فرصت از دست بدی دیگه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. گفتم مهم نیست آقای کلینتون. بلند شدم تو دم در رفتم، دست منو گرفتن کشیدن. گفتن حرف آخرته؟ گفتم حرف آخرمه. اومدم اونجا دیدم آروم آروم ما رو دارن میزنن در کنج یک دیواره، در کنج یک سکون. آروم آروم به ما سم دادن. زنش که رفت اعتراض کرد به بیمارستان پلیس، گفتن خانم تو خونه این لایه‌های ضعیف شده اورانیوم هست. بعدم در اوج کنج عزلت و نیستی جان به جان آفرین تسلیم کرد. اوج مبارزات عرفات. چی گفتن صریحا بیا اونجا بگو زیر اینا معبد کن، من این کارو نمیکنم. دو بار جلوم تو مصاحبه من گریه کرد، یکی بار اولی که بار اینجا، یعنی در اوج تنهایی بود. گفت خیانتی که به من کردن، کی منظورش؟ محمد دهلان رئیس سازمان امنیت رام الله بود. گفت این تمام جاسوس اسرائیلیا بود، ولی من چه بکنم؟ خیلی حرف رو با هم زدیم چون فرصت کوتاه هست اینجا.
بله. باز در برنامه های آینده میشه راجع بهش صحبت کرد. خیلی متشکریم، به پایان فرصت برنامه امروز سایه روشن تاریخ رسیدیم. سپاس فراوان جناب آقای سایه جدید که همراه ما بودید. از شما شنوندگان محترم هم بی نهایت سپاسگزاریم، هم به خاطر پیام هاتون، هم به این خاطر که همراه این برنامه بودید. تا هفته آینده خدا یار و نگه دارد.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.